بخش دوم، آب، پدیده های سیال و جاری و متغیر زندگی.
مولوی قونیه، چهارم جمادی الاول 642.
بیدار که شدم دیدم امشب ماه در آسمان شکوه خاصی دارد، چنان درخشان و چنان زیباست که گویی مرواریدی غول‌آسا بالای سرمان آویخته. از رخت خواب بیرون آمدم، از پنجره به بیرون به حیات غرق مهتاب نگاه کردم. چون این زیبایی هم مهمانی چشم است هم مهمانی دل، اما ماه هر قدر هم چشم نواز باشد، نه داروی لرزش قلبم است نه دوای لرزش دستم. امشب هم ناگهان از خواب پریدم. کرا آهسته گفت: سرورم، رنگ رخت پریده، نکند باز همان خواب را دیده ای؟ برایت پیاله ای آب بیاورم؟ گفتم: نگران نباش، تو بخواب. مگر چه کاری از دستش برمی آید؟ چه کاری از دست خودم برمی آید؟ مگر ممکن است رؤیاهایمان از سرنوشتمان جدا باشد؟ سرنوشتمان هم که در اصل دست خودمان نیست. علاوه بر این با خود می گویم حتما دلیلی دارد که مدام همان خواب را می بینم. حالا که 40 شب است این خواب را می بینم، پس حکمتش گشوده می شود و می فهمم رؤیایم نشانه چیست. یا همکنون یا به زودی. با آنکه شروع رؤیا هر شب عوض می شود، پایانش همیشه یکی است. انگار این رؤیا بنایی عظیم است و من هر شب از دری جداگانه واردش می شدم. این بار در خواب دیدم در اتاقی که به نظرم بسیار آشنا می رسید و همه جایش قالی عجم انداخته بودند، رحلی جلوی خود گذاشتم و کتاب می خوانم. درست روبرویم درویشی نشسته بود. قامتش ظریف و بلند بود. صورتش را با دستمالی ضخیم پوشانده بود. شمعدانی 5 شعله در دست داشت. برای آن که راحت مطالعه کنم، نور را به طرفم می گرفت. پس از مدتی سرم را بلند کردم و به درویش نگاه کردم. در صفحه‌ای که می خواندم، یک ترکیب اضافی توجهم را جلب کرده بود. خزانه غیب. همان لحظه که می خواستم این عبارت را تفسیر کنم، با حیرت و وحشت متوجه چیزی شدم. نگو چیزی که گمان می کردم شمع‌دان است، دست راست درویش بوده. 5 انگشتش را به جای 5 شمع به طرف رحل می گرفته. انگشتانش شعله ور شده بوده و می سوخته. نگو درویش خودش را می سوزانده و به من نور می تابانده. دست پاچه خواستم آبی بیابم، اما کنارم نزدیکیم یک قطره آب نبود. نه کوزه‌ای نه ابریقی. خرقه‌ام را درآوردم و روی شعله‌های آتش انداختم. اما وقتی خرقه‌ام را دوباره برداشتم، دیدم زیر خرقه چیزی نیست جز شمعی روشن. درویش ناپدید شده بود. از این قسمت به بعد خوابم هر شب یکسان است. در خانه ام هستم. اتاقها را یکی یکی می گردم تا آن درویش را بیابم. همه گوشه و کنارها را می گردم. بعد به حیاط می روم. همه جا غرق گلهای زرد است. به چپ فریاد می زنم. به راست فریاد می زنم. اما کسی که دنبالش می گردم انگار آب شده رفته توی زمین. التماس کنان می گویم: نرو، دستم به دامنت، ای عزیزتر از جانم، کجایی؟ انگار صدایی نحس و بدشگون شنیده باشم، تکانی می‌خورم و به طرف چاه می‌روم. به آب‌های تاریک که ته چاه موج می‌خورند چشم می‌دوزم. ابتدا چیزی نمی‌بینم، اما همین که شعاع‌های قمر مجموع می‌شوند و به رویم می‌بارند، حیات به یک بار غرق نور می‌شود. همان هنگام متوجه چیزی می‌شوم. ته چاه یک جفت چشم سیاه است. چشمان مرده به چشمانم دوخته شده، وداع می گوید با این عالم. یکی فریاد می زند، کمک کنید، کشتندش. کسی چه می داند؟ شاید آن که فریاد می کشد منم. صدایم از فرط استراب چنان عوض شده که نمی شناسمش. با آن هنگام فریاد می کشم. پشت سر هم و خیز عرق فریاد می کشم تا وقتی زنم بیدار شود و تنگ در آغوشم گیرد، تا وقتی سرم را روی سینه‌اش بگذارم و او مهربانانه در گوشم نجوا کند. سرورم خوبی؟ نکند باز همان خواب را دیده‌ای؟ دیرگاه شب، هنگامی که کرا دوباره به خواب رفت، آهسته به حیاط رفتم. همه جا ساکت بود. چشمم به چاه که افتاد، بر خود لرزیدم. با این حال نزدیکش شدم. رفتم کنارش نشستم. نسیمی میان درختان وزید و برگ‌ها خشخشی نامحسوس کردند. در چنین لحظاتی غمی مبهم وجودم را فرا می‌گیرد. دلیلش را نمی‌دانم. حالان که زندگیم روشن، بختم یار، وضع و حالم عالی است. پروردگارم سه نعمت را که بیشترین ارزش را برایشان قائلم به من ارزانی داشته است: علم، عرفان و توانایی هدایت دیگران به راه صحیح. تا به 37 سالگی برسم، خدا بیش از آنچه می‌خواستم به من داد. از علم کشف الهی که انبیا و اولیا و علما هر یک به فراخور خیش از آن بهره دارند، به قدر خود سهم بردم. پدر متوفایم دستم را گرفت. از رحله تدریسات بهترین اساتید زمان گذشتم. با خود گفتم خواندن، کوشیدن و دیگران را روشن کردن دین بنده به خداست و برای عمق بخشیدن به آگاهیم بسیار خواندم، بسیار کوشیدم. استادم سید برهان الدین همیشه می گفت چون وظیفه رساندن پیام حق به خلق و کمک به ایشان در تفکیک خطا و صواب را به عهده گرفتم، بنده محبوب خدایم. شکر گزار باش جلال الدین، چون این امری قسمت همه نمی شود. سالها در مدرسه تدریس کردم، با ده ها عالم شریعت به مباحثه پرداختم، در فقه و حدیث بسیار پیش رفتم. هر هفته در بزرگترین مسجد شهر مجلس وعظ دارم. طلبه هایی که نزدم آموزش دیدند آنقدر زیادند که دیگر شمار و نامشان در یادم نمی ماند. هنگامی که مردمان پیشم می آیند و می گویند کلامم بر دلشان آب می پاشد و راه نماییشان می کند، وقتی دانش و هنرم را مت می کنند، به خود می بالم. خدا را هزاران بار شکر که خانواده خوشبخت، شهرت و اعتباری بی خدشه، دوستانی قدیم، مریدانی صادق و طلبه هایی دارم که از علمم مستفیض می شوند. در طول عمرم فقر و نیاز را نشناختم. پس از فوت همسر اولم، گویی دنیا بر سرم خراب شد. خدا از کرا راضی باشد، زیرا در سایه وجودش طعم محبت و شادی را بار دیگر چشیدم. پسرانم نیز هر دو در خانه مملو و سعادت بزرگ شدند. با آنکه هر دو در محیطی یکسان پرورش یافتند، هنوز هم در حیرتم که چرا اینقدر با یکدیگر فرق دارند. انگار در خاکی یکسان دو دانه بذر یکسان را کنار هم بکارید، آب و آفتابی یکسان بخورند، اما به یک باره ببینید دو نوع نبات مختلف رشد کرده است. به هر دوشان افتخار می کنم. همانطور که دختر خواندم نیز مایه افتخارم است. کیمیای عزیز دردانم دختری بسیار عاقل و سرشار از محبت و انسانیت است. بیرون از خانه خوشبختی دارم، درون خانه هم نیز خوشبختی دیگر. با همه این احوال چرا در درونم خلایی هست که درکش نمی کنم و شرحش نمی توانم بدهم؟ خلایی که روز به روز بزرگتر می شود. این احساس نقصان مانند موش موزیانه و حریصانه روح را می جود. هر جا که بروم خلأ درونیم نیز با من می آید. انسانی اینقدر کامل باز ممکن است احساس نقصان کند یا در عین خوشبختی احساس غم کند؟ من که روزهایم اینقدر درخشان و بی عیب و نقص است و از موفقیتی به موفقیت دیگر، از رتبه‌ای به رتبه دیگر می رسم، چرا باید هر شب در خواب با آه و افسوس به دنبال کسی بگردم؟ انگار در درونم رازی است که نه از دیگران بلکه از خودم پنهان می شود. اگر روزی درویشی را که در خواب می بینم در عالم واقع پیدا کنم، سرچشمه آن راز را از او می پرسم. اما اگر نتوانم بار این حقیقت را بکشم، اگر بر شانه هایم سنگینی کند، آن وقت چه؟ شگفتا، من جلال الدین تا حال گمان می کردم ترس و وسوسه را نمی شناسم.